ما پیش خود فکر می کنم که ما چون که تو جور باشی.
چی گفتی؟ آی آی حال دیگه من بیمار و ناجور هم بکش،
رقمت هم
روانی بکش بخی.
پدر مرغ کنتاکی ساخت ساندرز واقعا مرغا رو مزه‌دار میکرد. این مطلب علاوه بر جولیا کسای دیگه هم که ساندرز میشناختن بارها با او گشتت کرده بودن. ساندرز پیش خودش فکر کرد که ایده رو دنبال کنه. او با مقدار محدود پولی که داشت پدر مرغ کنتاکی درست کرد و از فردای اون روز به رستوران‌ها مراجعه کرد تا مشتری پیدا کنه. اکثر رستوران‌ها با شرکت‌های اسم و رستار قرارداد بسته کرده بودند و حاضر نبودند که ریسک کنند و احتمالاً مشتری‌های خودشان از دست بدن. اما ساندرز کسی نبود که به سادگی دست از تلاش بکشه یا ناامید شود.
باور کو که به جای تو ما بخی مانده و زله شدم. چه قناق از این رستوران به او رستوران میری مرد؟
جولیا، برای موفقیت ناامیدی مثل سم است.
اصلا ساندرز، خودت میفهمی که تا حالا به چند تا رستوران رفتی؟
زیاد. تا اصل امروز ما 589 رستوران حساب کردیم که رفتیم.
که همگی شانم گفتن که پودر مرغ کنتاکی خودتا لازم ندارن، با کارشان نمیایه.
سیس، میفهمی جولیا مشکل اونا چیز؟ مشکلشان ایست که امتحان نمیکنن. باور کنین اگه یک رستوران پیدا شوه که امتحان کنه من موفق میشم.
من باشم این کار نمیکنم ساندرز. چرا باید شرکت ها و برند های مواد غذایی را ایلا کنم و از یک نفر پدر مرغ کنتاکی بگیرم که نمیدانم و کی هست توی موادی که جور کده چیست؟
متاسفانه جولیا، 589 رستوران مثل خودت فکر میکدن، اما من ناامید نمیشم. موفقیت به آسانی به دست نمیایه، ولی وقتی که به دست بیایه ماندگیت میبرایه.
دیگه بیشی که ماندگی زلگیت برایه. ساندرز، گفتی رستوران چندم بود؟
رستوران 624.
صاحب رستوران یک زن بود اطمانا.
بله، چطور؟
خب معلوم دار است، ما زنا رحم دل هستیم. مثل بعضی از شما مردا جای قلب سنگ به قفسه سینما نیست دیگه. حتما دلش سوخته طفلک، نخواسته که مستقیم به تو بگویه که نه، رویش نشده، از موی سفیدت شرمیده خجالت کشیده.
ولی مجبور نبود به ما دروغ بگویه. مثل 623 تا رستوران دیگه میگفت که نه، با کار ندارم. چرا گفتا؟
من مطمئن استم که به خودت تلفن نمیکنه. دل ما خامت میگه. اگرم تلفن کنه به خودت میگه که ببخشین من متاسف استم. همین.
زنگ موبایل است. باید خودش باشه. بله، مهربانی کنین.
روز بخیر آقای ساندرز. من مارگارت هستم.
روز شما هم بخیر خانم.
تلفن کردم که براتون بگویم.
البته خودتون هم اونجا به رستوران هم میتونستین بگوین که پودر مرغ کنتاکی مرا احتیاج ندارین. و با شرکت‌های صاحب نام قرارداد داریم.
اجازه بدین. ولی من تلفن کردم که براتون بگویم که کار خودتون فوق‌العاده است. مرغ‌های کنتاکی من دیگه مزه میده.
واقعا شما امتحان کردین؟
البته. و میخوایم خودتون فردا تشریف بیارین که یک قرارداد همکاری بسته کنیم.
ایخو خیلی عالیست. حتما من سبا خدمتتان میرسم.
کم کم کار ساندرز و پدرهای مرغ کنتاکی او بالا گرفت. او موفق شد که شرکت تأسیس کنه. امروز فابریکه پدر مرغ کنتاکی او در 124 کشور دنیا نمایندگی داره و اگر کسی خواسته باشه که تصویر ساندرز و پدر مرغ کنتاکی او را روی مغازه یا رستوران خود نصب کنه، باید $50,000 به شرکت او بپردازه.
دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
سلام و احترام ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و روزگارتان خوش. از اینکه در برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم خوشحال و خداوند متعال سپاسگزاریم. اما طور که میدانین، البته اگر شنوندی برنامه قبل ضربان بوده باشین، ما بحثایی را در رابطه با عوامل و فاکتورهای خطر و زمینه ساز اعتیاد به مواد مخدره و نشه‌ای با مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدره و افیونی 26 جون یا پنجم سرطان بود آغاز کردیم. در خدمت کارشناس بسیار گرامی محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودیم که بحثای بسیار مفیدی را در زمینه معرفی عوامل خطر فردی و شخصیتی و همینطور عوامل خطر محیطی به خصوص فامیلی و خانوادگی داشتند که واقعا اگر به یک یکی ای عوامل و دلایل خطر و محافظ و حفاظت کننده توجه شود، ما در زندگی خود میتونیم که گام های بسیار بلندی را برای رفع اینمی عوامل خطر و دور کردن خود و دیگرا از خطر اعتیاد داشته باشیم و بالعکس اگر خود با فاکتورها و شرایط غیر اینمی عوامل خطر آراسته و مجهز کنیم، واقعا یک دیوار مستحکم و بلندی را در برابر خطر معتاد شدن و نشه‌ای شدن افراد جامعه میتونیم به وجود بیاریم. ادامه ای بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم کبیری، آدرس های ما را یادداشت کنین.
0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین خانم کبیری.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما. متشکرم.
خب تشکر و سپاس از محبت شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. بحث ما همچنان خانم کبیری در رابطه با عوامل خطر و فاکتورهای زمینه ساز برای گرایش و تمایل به مواد نشه‌ای و همینطور عوامل محافظ در آدم هاست. برای تکمیل بحث بازم امروز در خدمت شما هستیم. قبل شروع بحث اگر یک مرور و گذر کوتاهی به اون چی که در این چند جلسه قبل برای شنوندگان عزیز ما شما صحبت داشتین بفرمایین، بسیار بسیار خوب خواهد شد تا ما با یک آمادگی ذهنی ادامه بحثا را از شما داشته باشیم.
بله متشکرم. همونطور که در برنامه قبل گفتم در اطراف ما عوامل خطری وجود دارن که احتمال مصرف مواد رو در افراد افزایش میدن، ولی بجز شرایط خطرناک مثلا نگرش مثبت به مواد، عواملی هم میتونه وجود داشته باشه که ما رو در مقابل خطرات حفظ میکنه، مثل نگرش منفی به مواد. در واقع به نگرش مثبت به مواد، یعنی اینکه همسری فکر کنه مصرف مواد کار بدی نیست، میگن عامل خطر، و به نگرش منفی به مواد، یعنی اینکه فکر کنه مصرف مواد خطرات و عوارض زیادی داره، میگن عامل محافظ. اگر شما اجازه بفرمایید این سری میخوایم بیشتر راجع به این عوامل صحبت داشته باشیم. سالهای سال پژوهشگران به دنبال این بودند که ببینند که چه عواملی ممکنه اثرگذار باشه روی علل مصرف مواد اعتیادآور، و موفق شدند که برای پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور در خانواده، در مدرسه و حتی در محله راههایی رو پیدا بکنن. بر اساس همین پژوهش‌هایی که دانشمندان انجام دادن مشخص شده که چه عواملی موجب مصرف مواد و گسترش اون میشه و چه عواملی بازدارنده اونها هستن. وضعیت‌ها و شرایطی که در اطراف ماست ممکنه یک عامل خطر یا عامل محافظتی برای مصرف مواد باشه. مثلا خانومی با اون که پدرش معتاد بوده، مادرش اهمیتی نمیداده، ولی به دلیل مخالفت‌های پدر بزرگ و مادر بزرگش که میتونیم اینجا بگیم عامل محافظ خیلی قوی هستن، مصرف مواد رو مضر زندگی خودش دونسته و در نتیجه از مصرف مواد اجتناب کرده. باید به خاطر داشته باشیم که بسیاری از افراد در معرض خطر مصرف مواد دچار اعتیاد نمیشن.
بله.
همینطور یک عامل ممکنه برای یک فرد عامل خطر باشه و برای فرد دیگه ای نباشه. به عنوان مثال درسته که وجود شوهر معتاد در خانواده عامل خطر محسوب میشه، ولی همیشه همسر و یا فرزندانش دچار اعتیاد نمیشن و این به میزان و قوت عوامل خطر و محافظت کننده دیگه بستگی داره. بعضی وقتا با وجود چند عامل خطر که در اطراف یک فرد هستن، تنها یک یا دو عامل محافظ قوی مثل اعتقاد به مضر بودن مواد و داشتن مهارت تصمیم گیری موجب میشه که فرد دچار خطر نشه. پژوهش‌هایی که روی عوامل محافظ انجام شده نشون میده که بعضی از افرادی که در معرض خطر چند عامل خطر مصرف مواد بودن به مصرف مواد دچار نشدن. این ثابت شده است. اونها نه تنها از مصرف مواد اجتناب کردند، بلکه در زندگی هم افراد موفقی بودند. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع عامل محافظی وجود داشته که این توازن رو در فرد ایجاد کرده. در زندگی هر فردی مثل ترازو هم عامل خطر وجود داره و هم عامل محافظ. اگه عوامل محافظ در فرد، خانواده و اجتماع افزایش پیدا کنه، امکان آسیب دیدن فرد هم کمتر میشه. پس عامل‌های محافظ نقش تعادل دهنده دارند. این عوامل محافظ در هر دوره زندگی ممکنه وجود داشته باشن و میتونن فرد رو از رفتن به طرف خطر حفظ کنن.
بسیار خوب خانم کبیری، بحث بسیار جالب و مفیدی است، مطرح کردن عوامل محافظ و حفاظت کننده در برابر اعتیاد، یعنی چیزایی که باعث میشه تا یک نفر به دنبال مواد مخدره و نشه ای نروه و در گرداب مریضی اعتیاد گرفتار نشود. آیا این عوامل حفاظت کننده و نگه دارنده هم مثل عوامل خطر خانم کبیری تقسیم بندی و گروه بندی داره که به چند دسته تقسیم شوند؟
عوامل محافظ ممکنه به صورت فردی یا بین فردی ما شاهدش باشیم. از جمله این عوامل میتونیم به آگاهی افراد از خطرات و عوارض ناشی از مصرف مواد اشاره بکنیم و یا نگرش منفی که نسبت به مصرف مواد دارن و یا کارآمدی یا صلاحیت اجتماعی. منظورمون از این کارآمدی چی هست؟ یعنی این که فرد در خانواده خودش یه نقش مثبتی داره، یه آدمیه که کار میکنه، درآمدی داره و به خانوادهش کمک میکنه. دارا بودن مهارت مقابله با استرس و هیجانات منفی هم یکی از عوامل محافظتی فردی محسوب میشه. خانومی که همسرش معتاده ولی میتونه با استرس و اضطراب‌های ناشی از زندگی با یک فرد معتاد مقابله مؤثری داشته باشه، یک عامل محافظ خیلی قوی رو داره. اعتقاد به توانایی اعمال کنترل روی اتفاقات و زندگی خود نقش خیلی مهمی رو در این زندگی که فرد با اون دست و پنجه نرم می‌کنه خواهد داشت. اینکه فرد اعتماد به نفس و عزت نفس خوبی داشته باشه خیلی بهش کمک میکنه، یه عامل محافظ قوی هست.
بله،
مثلا شوهری که دارای همسر معتاده ولی به دلیل داشتن اعتماد به نفس و عزت نفسی که از تربیت گذشته خودش کسب کرده حاضر نیست به پیشنهاد همسرش خودش مواد مصرف کنه. یا افرادی که روابط اجتماعی خیلی خوبی دارن، شبکه اجتماعی قوی دارن، دوستان خیلی خوبی دارن، همسایگان خوبی دارن، اینها جزء عوامل محافظه. و نهایتا یه عامل محافظ خیلی قوی اعتقادات و باورهای مذهبی و دینی افراد هست که هرچی این اعتقادات قوی تر باشه عامل محافظی هست که میتونه بهشون کمک بکنه. گاهی اوقات اگر افراد برنامه ریزی داشته باشن برای طرح‌های مراقبت از خودشون میتونن به خودشون خیلی کمک بکنن که در ورطه خطر نیفتن. توانایی برنامه ریزی برای کاهش فشارها و استرس‌های ناشی از زندگی با همسر معتاد و ارتقای بهداشت روانی خودش میتونه یک عامل محافظ در برابر اعتیاد باشه. این افراد به جای اینکه تسلیم بشن، تسلیم اون شرایط بدی که وجود داره، به فکر انجام کارهایی هستن تا از سلامتی روانی خودشون مراقبت بکنن. اونها ممکنه وقتی به این مشکل دچار شدن برن دنبال یادگیری یک کار و یا یک حرفه یا یک هنری که مورد علاقه شونه، یا حتی با دوستاشون برنامه‌های دوره همی بذارن، دوستانی که بهشون اعتماد دارن، دوستانی که سالم هستن، و یا حتی افراد خانواده از اونها حمایت بگیرن. یه کارهایی رو انجام بدن که بتونه بهشون کمک بکنه، به فرزندانشون کمک بکنه تا علارغم اینکه با یه فرد معتاد دارن زندگی میکنن از سلامت روان مطلوبی برخوردار باشن.
بله،
بنابراین این عوامل محافظتی همش بستگی داره به اینکه اون فردی که الان دچار این مشکل هست چقدر قوه ادراک و قوه برنامه ریزی داره و میتونه از این استفاده بکنه. عوامل محافظتی میتونه در زمره گروه همسان باشه، چیزی که گفتیم در عوامل خطر هم ممکنه باشه، مثل معاشرت با همسانهایی که خوبن. شما تو نوجوانا فرمودین معاشرت با همسانهایی که خوب درس میخونن، اخلاق خوبی دارن، برنامه تفریحی مناسبی دارن، در جاهایی کار میکنند و به ارائه خدمات میپردازن و دارای گرایش‌های معنوی و مذهبی خوبی هستن و فعالیت‌هایی که دارن انجام میدن همه فعالیت‌های مناسب هست. اینا همه در زمره عوامل محافظ محسوب میشن.
سپاس از توضیحات شما. یک استراحت کوتاهی میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما برای این قسمت چه فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. همه ما آنچه که در زندگی به دنبالش هستیم رسیدن به موفقیت هست. موفقیت در فضای اجتماعی، موفقیت در فضای عاطفیمون، موفقیت در محیط خانواده و محیط دوستانمون و موفقیت برای رسیدن به آرزوها و خواسته هامون. امروز در این برنامه سوال من از شما اینه که موفقیت واقعی چه موفقیتیه و چه رازهایی رو در خودش نهفته داره؟
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگویم. من دکتر احمد بهپژو، روانشناس و مشاور خانواده. موضوعی که امروز خوشحالم که در خدمت شما مطرح کنم بحث رازهای موفقیت در زندگی است. میخوام امروز با این شعر شروع کنم: یک جهان حادثه در پشت نگاه من و توست، لحظه ها گر نخروشند گناه من و توست. ننشینیم و به دیوار سکون تکیه زنیم، در و دیوار در آینده گواه من و توست. موفقیت چگونه حاصل می شود؟ موفقیت تصادفی نیست، مجموعه عواملی است که دست به دست هم میده و فردی رو در زندگی، در یک حرفه، در تحصیل، در یک شغل موفق میکنه. ویژگی افراد موفق چیه؟ پیرامونتون نگاه کنید، تو دوست، فامیل، آشنا ببینید، میگن فلان فرد موفقه. از خودتون بپرسید چرا؟ به نظر من چرا یک کلمه مقدسی است. دقیقا ما رو هدایت میکنه به عوامل علی یک پدیده. چرا این فرد موفقه؟ برای مثال این فرد مدیریت زمان خوبی داره. برای مثال این فرد خود به خودشناسی نسبی خوبی نایل شده، یعنی یک تصویر درستی از خودش داره. مثبت‌هاشو میشناسه، توانایی‌های بالقوه‌شو میشناسه، توانایی بالفعلشو میشناسه، محدودیت‌هاشو میشناسه. میشه خودشناسی خیلی ساده. چرا در نگاه دینی ما من عرف نفسه و فقط عرف ربه؟ برای اینکه خودشناسی است که ما رو بعد به خدا نزدیک میکنه. البته یک سوال بسیار مهم رو هر کسی باید از خودش بپرسه و اون اینه که موفقیت به چه قیمتی؟ اگر قرار بشود من برای رسیدن به یک هدفی سلامت روانی و جسمانی رو از دست بدم، این ارزش نداره. لذا بحث نگاه جامعه به انسان، یعنی توجه به رشد جسمانی، رشد روانی، رشد اجتماعی، رشد عاطفی بسیار مهمه و از این روز که ما روی خودشناسی تکیه میکنیم. کسی که خودشو شناخت به خودش دروغ نمیگه، خودشو فریب نمیده. کسی که خودشو شناخت هدف مناسب انتخاب میکنه. هدف میپرسید چیه؟ هدف آن نقطه و موقعیت مطلوبی است که من میخوام به اون برسم. کسی که خود رو شناخت ویژگی های خودش رو کشف میکنه. کسی که خودش رو شناخت خسته نمیشه. آدم های موفق خستگی ناپذیرن. در روانشناسی ما دو نوع خستگی داریم: خستگی روانی، خستگی جسمانی. خستگی جسمانی به راحتی قابل رفعه، اما اون چیزی که برخی از جوانان ما، برخی از شهروندان ما دوچارش هستن خستگی روانی است. نمیدونن کجا دارن میرن، نمیدونن چی کار دارن میکنن و این در واقع به دنبالش از هرز رفتن انرژی روانی افراد است. و بالعکس کسی که میداند کجا داره میره، میداند چگونه زندگی میکنه، سبک زندگی مناسبی رو انتخاب کرده و همواره توکل به خدا داره، یاد خداست که آرامش بخشه، این افراد موفقن. در نتیجه ما ملاحظه میکنیم که در بحث موفقیت اصول گوناگونی است که در این فرصت کوتاه امکانش نیست. من فقط به اونا اشاره میکنم: اصل هدفمندی هست، اصل برنامه ریزی هست، اصل مدیریت زمان هست، اصل اولویت بندی هست، اصل ارشوت که الگو قرار دادن افراد موفق. ما باید با افراد موفق هشت و نشت داشته باشیم و بدانیم که اونها چگونه به زندگیشون معنا بخشیدن و این که در در یک کلام، من باید از خودم انتظارهای مناسب داشته باشم و کسی اجازه نداره به خودش زور بگه. ما باید با خودمون کنار بیایم و خودمون رو بشناسیم و توانمندی هامون رو شکوفا بکنیم. زندگی شکوفایی داشته باشید. متشکرم.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر احمد بهپوجو، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی محترمه خانم فاطمه کبیری کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه بحثای قبلی به عوامل خطر و فاکتورهای زمینه ساز برای کشیده شدن به سمت اعتیاد و مواد افیونی، به بحث عوامل محافظ یا حفاظت کننده در برابر خطر اعتیاد پرداختند که در زمینه هم نکات بسیار مهم و اثرگذاری اشاره شد. البته به دلیل کمبود وقت اینمی بحثا تیتروار و به شکل یک عنوان مطرح شد که خواهش ما ایست که شنوندگان عزیز روی این نقطه ها تمرکز بکنن، فکر بکنن و روی این محورها بحثای لازمه بین خودشان داشته باشند تا با آگاهی کافی یک زندگی سالم و بانشات را برای خود و برای اطرافیان خود، برای جامعه خود فراهم بسازند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم کبیری، ما آمده استیم تا ادامه صحبتهای شما را در مورد عوامل محافظ و حفاظت کننده بشنویم.
در ادامه عوامل محافظ، به نقش عوامل محافظتی که خاص خانواده هستن من بیشتر میخوام تر. خانواده نقش خیلی خیلی مهمی داره توی اینکه آینده زندگی فرزندان خودشو در واقع رقم میزنه. اگر که افراد در داخل خانواده تعامل با دوام داشته باشن، اگر بین اعضای خانواده ارتباط خوب و مناسبی برقرار باشه، اگه والدین با هم ارتباط خوبی داشته باشن، اینا هم جزء عوامل محافظ هستن. یه عاملی هست به اسم عامل دلبستگی، دلبستگی بین فرزند و والد خودش، که این دلبستگی رو میگن یک عامل محافظ خیلی قوی هست بر اساس اصلا اصول و استانداردهای بین المللی پیشگیری. دلبستگی از همون زمانی که مادر باردار میشه شروع میشه و در دو سال اول زندگی فرد نقش خیلی مهمی داره، چیزی که شاید اصلا ما بهش توجه نکنیم. میگیم بچه اصلا تو این سن هیچی نمیفهمه.
بله.
در صورتی که این دلبستگی توی همون سن داره به وجود میاد، تو همون سن داره شکل میگیره، ارتباط عمیق عاطفی مادر با فرزند خودشه. اونجا باید چیکار بکنه؟ با عنوان عامل محافظ باید به سلامت بچهش اهمیت بده، باهاش ارتباط مناسب برقرار بکنه، بچهشو به موقع به شیر بده، باید بچهشو زیرشو تمیز بکنه به موقع، به بهداشت و سلامتش اهمیت بده، وقتی گرسنه نشه بهش جواب بده، وقتی گریه میکنه بفهمه چرا گریه میکنه. این دلبستگی هرچی تقویت بشه، بچه وقتی بزرگ بشه بچه سالم تری خواهد بود، بچه وقتی بزرگ بشه کمتر به سمت رفتارهای پرخطر خواهد رفت. این عامل محافظ دلبستگی اختصاصا وابسته به مادر و بچه‌شه. به عنوان عامل محافظ اختصاصا ارتباط بین مادر و فرد. متاسفانه من گفتم تو عوامل خطر وقتی همسری معتاد میشه یا خود مادر معتاد میشه، وقتی همسرش معتاد تمام توجهش معطوف همسر خودش، اصلا دقتی نمیکنه به وضعیت خودش و سلامت بچه‌ش هم اهمیتی نمیده. و وقتی خودش هم معتاد میشه که اصلا نقش مادری کلا زیر سوال میره، نمیتونه اصلا با فرزند خودش ارتباط برقرار بکنه. پس این خیلی اهمیت داره. این یه نکته که باید بهش توجه بکنیم.
بله.
نکته دیگه، خیلی از شنوندگان ما که الان دارن میشنون، شاید دور و برشون کسی باشه که واقعا همسر مصرف کننده داره و از اینا راهنمایی بخواد، میتونن کمک بکنن بهش. خانومی که همسرش معتاده در واقع جایگاه خودش اون همسره به عنوان نقش همسری از دست داده، دیگه شوهر اون نیست، اون جایگاه جنسیتی رو دیگه نداره، نانآور خونه نیست، نقش پدری رو دیگه نداره. خب این خانم باید چی کار کنه؟ یک باند وجود داره بین همسران، این بانده دچار اختلال شده، این بریده شده، یه اون ارتباط همسری وجود نداره بین این خانم و همسرش. خب باید چیکار کنیم؟ ما که خانوادهشیم باید چیکار کنیم براش؟ ما که دوست صمیمی و نزدیک و خواهر گفتشیم باید چیکار کنیم؟ توصیه علم پیشگیری به این خانم ها و به خانواده ها این هست که این خانم رو تنها نذارید.
بله.
اگر که میبینید همسرش معتاده، رهاش نکنید، بهش سرکوفت نزنید. سعی کنید این باند رو یکی از مردان نزدیک به این خانم، مثلا برادرش، پدرش، این ارتباط آسیب دیده رو اونجا میتونه تا حدودی خلأش رو برطرف بکنه که دیگه ضربه بیشتر از این نبینه. نقش حمایتی همسر رو میتونه اون محرم شما برای شما داشته باشه. بنابراین اطرافیان به جای که طرد بکنن، حمایتشون رو بیشتر بکنن از این خانم. اگر برادری داره، اگر برادر شوهری داره که میتونه حامی باشه، پدری داره، پدر شوهری داره، یا حتی پسر بزرگی داره که به سنی رسیدی که میتونه این نقش حامی رو داشته باشه، باید اونجا به داد این خانم برسه، برای که نقش عامل محافظتی خیلی قوی داره باش. این نکته کلیدی خیلی مهمی است که باید خانواده ها بهش حتما توجه بکنن.
بسیار عالی. و این مسئله حمایت و پشتیبان شدن یک زن و همسری که شوهرش معتاد شده و نشه‌ای شده، چقدر برای زندگی و نجات اونم و فامیل و خانواده مهم و تعیین کننده است. خب خانم کبیری، ما فرصت دیگه نداریم متاسفانه، بحث امروز به پایان میرسانیم و با شما به عنوان کارشناس حوزه سلامتی روانی اجتماعی و اعتیاد در این قسمت خداحافظی میکنیم. انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد با شما خواهیم داشت.
انشاءالله آرزوی سلامتی برای شما و شنوندگان.
خب عزیزان شنونده، از شما هم خداحافظی میکنیم. ممنون از همکاری و همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW، 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، و برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
دمدم صبح منو لمس کرد، چشات منو حبس کرد، تا چشو چش شدم با تم چیزو فرق کرد. با اون نگات تو ببین چی کار با کردی که من دلم لرزید، چشات کارشو بلده اینو دلم فهمید.
که دست میکشی رو سرم، جون میگیره کل تنم. با تو خیلی خوب خاطر بازی، قربون میشه دریا تو پیشمی، اما به بودن دست همیشه تشنه ترم. با که دست میکشی رو سرم، جون میگیره کل تنم. با تو خیلی خوب خاطر بازی، قربون میشه دریا تو پیشمی، اما تکی کنی اصلا آب تو دلت تکون نخوره تا گلم. تا که دست میکشی رو سرم، جون میگیره کل تنم. با تو خیلی خوب خاطر بازی، گرگو میشه دریا تو پیشمی، اما به بودن دست همیشه تشنه ترم. تا که دست میکشی رو سرم، جون میگیره کل تنم. با تو خیلی خوب خاطر بازی، گرگو میشه دریا تو پیشمی، اما به بودن تا سنیشه تشنه ترم.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت کنگره عظیم حج تاکید کردند وحدت و معنویت در این مقطع زمان بیش از گذشته در معرض دشمنی و کارشکنی استکبار و صهیونیسم است. حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام با اشاره به این که شرط لازم اثرگذاری جهانی حج در کوشناخت صحیح امت اسلامی از خطاب زندگی بخش این فریضه پر رمز و راز بر مبنای دو رکن وحدت و معنویت است تصریح کردند. امریکا و دیگر قطبهای سلطه استکباری با وحدت مسلمانان، با تفاهم ملتها و کشورها و دولتهای مسلمان و با تدین و تشرع نسل جوان این ملتها به شدت مخالفند و با هر وسیله بتوانند با آن مقابله می کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی وحدت امت اسلامی را به معنای گفتگو، ارتباط فکری و عملی، همافزایی و نزدیک شدن جهتگیری ها و همکاری و پیوند اقتصادی کشورهای اسلامی خواندند و تصریح کردند. بعد دیگر این وحدت گفتگوی علمای مذاهب اسلامی بر مبنای حسن ظن و مدارا و انصاف و ارتباط تنگاتنگ نخبگان کشورهای مسلمان است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در خصوص وحدت این نکته را هم متذکر شدند که پیشروان سیاسی و فرهنگی کشورهای اسلامی باید هماهنگ با یکدیگر خود را آماده شرایط نظم جهانی پیشرو کنند تا امت اسلامی جایگاه شایسته خود را باز یابد و تجربه تلخ مهندسی سیاسی و سرزمینی پس از جنگ جهانی اول تکرار نشود. رهبر معظم انقلاب اسلامی معنویت را که یکی دیگر از رکن اثرگذاری ندای جهانی حج است به معنای ارتقاء اخلاق دینی و مقابله با افسون اخلاق منهای دین غربی ها دانستند و افزودند افسون اخلاق منهای دین که مدتها از سوی منابع فکری غربی ترویج می شد سرانجامش همین سقوط بیمهار اخلاقی در غرب است که همه در دنیا شاهد آنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند وظیفه همه ما و همه ملت‌ها و دولت‌های ما ایستادگی در برابر این نقشه خباثت آلود آمریکایی و صهیونیستی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر اهمیت کم نظیر قوه قضایی ایران، اجرای کامل سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیای حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف مهم قوه قضایی خواندند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضایی ایران وظایف این قوه در قانون اساسی از جمله احقاق حقوق عامه را بسیار مهم دانستند و گفتند جلوگیری از ترساندن و برهم زدن امنیت روانی مردم در فضای مجازی و غیر مجازی از مظاهر تأمین حقوق عامه است که دستگاه قضا باید با برنامه ریزی و انضباط و قاعده این وظیفه دشوار را به خوبی انجام دهد. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأمین آزادی‌های مشروع مردم را نیز مهم دانستند و افزودند بر اساس تعبیر دقیق قانون اساسی همه آزادی‌هایی که شرع اجازه می‌دهد باید برای مردم تأمین شود که دستگاه‌های قدرت معمولاً معارض این آزادی‌ها می‌شوند و قوه قضاییه باید به وظایفش در این زمینه عمل کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند ملاک اصلی داوری درباره فعالیت همه دستگاه‌ها نتیجه و محصول نهایی است که به دست مردم می‌رسد. عضو شورای نگهبان قانون اساسی ایران گفت اکنون وقت پاسخگویی برای آمریکاست که در دادگاهی بین‌المللی و محاکمه عادلانه محقق خواهد شد. عباس علی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی ایران در دومین همایش بین‌المللی بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی با اشاره به چند اقدام دولت آمریکا که در حفظ منافع ملی خود مرتکب شده است گفت می‌دانید که رژیم آمریکا سالانه درباره کشورها گزارش حقوق بشر منتشر می‌کند، هم باید اقدامات این کشور که مدعی حقوق بشر برای کشورهای دیگر است بازخوانی شود تا مشخص شود آمریکا تا چه اندازه بر اصول حقوق بشری حرکت می‌کند. عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی ایران تصریح کرد برخی از صاحب نظران آمریکایی در خود آمریکا به جنایات این کشور در افغانستان و به ویژه زندان گوانتانامو و شکنجه قرون وسطایی زندانیان آن اعتراض کردند. کدخدایی خاطر نشان کرد حقوقدانان آمریکایی بارها اعلام کردند که آمریکا به عنوان مدعی حقوق بشر حقوق اولیه مردم را نقض می‌کند. این عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی ایران با تاکید بر اینکه تحریم‌های آمریکا خلاف موازین حقوق بشر است اظهار کرد وقتی کالایی که مرتبط با حیات بشر است تحریم شود و حق سلامتی مردم را مخدوش کند اصول و قواعد حقوق بشر زیر پا گذاشته شده است.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در گزارش اعلام کرد افغانستان در سال 2022 حدود 80% مواد مخدر در جهان را تولید کرده است. جزئیات را از زهرا سلطانی بشنوید.
سازمان ملل با مناسبت 26 جون که برابر است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در گزارشی گفته که افغانستان در سال 2022 حدود 80% مواد مخدر جهان را تولید کرده است. بر بنیاد این گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، افغانستان در حال حاضر یکی از تولید کنندگان عمده مواد مخدر در جهان است. در این گزارش سازمان ملل همچنان گفته شده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زمینه درمان معتادان کاهش یافته و نهادهای بین المللی نیز همکاری و نظارت کمتری بر وضعیت کشت، تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر در این کشور دارند. محمد رادمنش، آگاه مسائل امنیتی، در این باره میگوید.
تروریسم با مواد مخدر رابطه ارگانیک دارد که استخبارات منطقه به خاطر چالش های امنیتی و ثبات در افغانستان مسئولی آن است و راه های قاچاق و ترانزیت مواد مخدر هم از همین کشورهای همسایه می گذرد. تا مبارزه منطقوی علیه تروریسم سازماندهی نگردد، فقر و بیکاری از بین برده نشود، کشت و قاچاق مواد مخدر ادامه خواهد داشت.
از سوی هم شمار دیگر از آگاهان مسائل امنیتی از جمله اسدالله ندیم بر این باورند که آمارهای ارائه شده در مورد کشت و تولید مواد مخدر در کشور از سوی کشورها و سازمان ملل متفاوت بوده و باید نهادهای مسئول جهانی در این زمینه تحقیق کنند.
معلوماتی که حکومت طالبان در مورد مواد مخدر ارائه میکنند و حامی غربی حکومت طالبان بریتانیا بعضی مؤسساتش ارائه میکنند و آماری که بین مدعی کشورهای همسایه و کشورهای منطقه ارائه میکنند کاملا متفاوت است. باید در این مورد یک نهاد منصف نظر بده، تحقیق کنند، به صورتی که گزارش بین مدعی واقعیت داشته باشد. در حقیقت طالبان به چالش بسیار مهم
زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اما با رد این گزارش سازمان ملل میگوید پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، کشت و تولید مواد مخدر در کشور با صفر رسیده است.
اول خوشایدی آمار رو شمارش به سال قبل تعلق بگیره. از یکونیم سال به ایسو کشت کوکنار در افغانستان ممنوع شده و این حکم خوب تطبیق شده. میکنون یک درصد هم وجود نداره. اگر داشت هم از بین برده شد، افغانستان دیگر کشوری نیست که از او مواد مخدر تولید شود و همچنان معتادینی که ما داشتیم زیر معالجه قرار دارن. تمام معتادین جمع‌آوری شدن و شفاخانه فرستاده شدن.
این در حالی است که هبت الله خونزاده، رهبر حکومت طالبان، چند ماه پیش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در سراسر کشور ممنوع اعلام کرده بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان پس از تفاهم با دو شرکت خصوصی اجازه استخراج سنگ مرمر را در ولایت بغلان رسما صادر کرده است. جزئیات را از سمیع خاوری، همکارم از بغلان، بشنوید.
استخراج فنی سنگ مرمر در بغلان آغاز گردید. وزارت معادن و پترولیم کشور پس از تفاهم با دو شرکت خصوصی اجازه استخراج سنگ مرمر را در ولایت بغلان رسما صادر کرده است. به گفته مسئولان در بغلان، این تفاهم نامه برای 5 سال مدار اعتبار است و طبق آن شرکت های خصوصی که جواز فعالیت را به دست آورده اند کار استخراج را در معادن سنگ مرمر این ولایت آغاز خواهند کرد. انجینیر عادل، نماینده ریاست معادن بغلان، میگوید معادن سنگ مرمر در این ولایت دارای دو بلوک می باشد و در منطقه دره خواجه زید ولسوالی دوشی موقعیت دارد که شرکت های پیمانکار عملا کار استخراج را در آن آغاز کرده اند. به گفته او، این شرکت ها طبق تفاهم عمل نموده و هر سال نیز به وزارت معادن کشور گزارش ده می باشند.
توسط شرکت های مسترم که با مخیاس کوچک، یعنی برای مدت 5 سال با هر درامشان عرض قرارداد شده، اینا مطابق با دانه که با مقام وزارت طرح و مطابق با او قرارداد حق شده بود، اینا کار خدا آغاز میکنند و هر سال مطابق با فرمانکاری خود اینا فعالیت صحبی دارند.
مولوی عبدالرحمن حقانی، والی بغلان، در جریان تفاهم این پیمان بر استخراج تخنیکی معادن تاکید ورزیده، میگوید با هزینه به دست آمده از استخراج این معادن و مشکلات جدی مردم از قبیل نبود پول و پلچک و جاده رسیدگی نموده و بر ساخت مساجد و مدارس نیز اقدام خواهند کرد.
موج ولسا و ملت را اطمینان ورکوو چې دا معدن به په ښه امنیت او په ښه طریقه سره بدلته
از شرکت های پیمانکار می خواهد که برای سهولت بیشتر جاده منتهی به این معادن را ترمیم و بازسازی نمایند.
دو خواهش دی چیز من گده خرابه سرکونه دقیقه دفعه باید دوی رسیدگی و که باید یعنیم پلچکونه دوی تا دیر ضرورت دی مشکلات داری نه آقا پلچکونه دوی دو خواهش دی چی باید من
در همین حال مسئولان شرکت های پیمانکار می گویند سنگ مرمر این ولایت را پس از استخراج علاوه بر استفاده در افغانستان و بیرون از کشور نیز صادر خواهند کرد. این پیمانکاران می افزایند تلاش می نمایند تا پروسیس آن نیز در کشور صورت بگیرد.
اول دغه مواد را استخراج و اول کوشش که اوس با افغانستان که در افغانستان ضرورت خو پرکو بعد افغانستان است مش کوشش کو انشاء الله مشرا یوادو کی خبر است وی دل کچین یواد ازبکستان یواد ترکیه یواد نه دا یواد مشرا خبر کړل چې ان شاء الله مبدا وسه قرارونه کوو پروسس به ان شاء الله مش کوشش کوو نن په افغانستان کې.
محمد نبی مسئول شرکت ممتاز حیات که یک از پیمانکاران این قرارداد است میگوید سنگ مرمر این ولایت را پس از استخراج تلاش میکنند با کشورهای دیگر نیز به قرارداد گذاشته و از آن استفاده بهتر نمایند.
ان شاء الله چمو کم سروي کړید ان شاء الله دې کیفیت شدی او دې مستری ته دقیق ان شاء الله کفر کول اول به موږ داخلي ضرورت پر کو بعد هغه سره ترکیه چین دې نو کو ان شاء الله موږ دې کار
شرکت اوباید نوری و ممتاز حیات دو شرکت پیمانکاری است که موفق شده اند برای 5 سال با وزارت معادن و پترولیم افغانستان روی استخراج سنگ مرمر ولایت بغلان به تفاهم برسند و قرارداد امضا نمایند. بغلان که بیشترین معادن را پس از بدخشان و چند ولایت دیگر در دل خود دارد هر ازگاه شاهد استخراج غیر فنی و غیر قانونی معادن توسط افراد و شرکت های خصوصی می باشد که پیش از این نیز وزارت معادن افغانستان طبق یک تفاهم برای 12 شرکت خصوصی اجازه استخراج سنگ سوخت را در این ولایت داده بود. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل روی همین موج از رادیو دری تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، در این لحظه برنامه از تهران تا کابل را تقدیمتان می‌کنیم.
از تهران تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر اقدام عملی حکومت طالبان برای دادن حقابه ایران از رود هیرمند تاکید کرد. ناصر کنعانی گفت مذاکرات تخصصی ما درباره حقابه هیرمند با مقامات سرپرست در افغانستان در سطوح مختلف ادامه دارد. و ای افزود مقامات دولت سرپرست در افغانستان علل مختلفی به ویژه خشکسالی را به عنوان مانع اجرای معاهده 1351 هیرمند مطرح می کنند، اما طبق این معاهده باید به مطالبه ایران برای بازدید فنی از بند کجکی توجه شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد انتظار داریم حکومت طالبان علاوه بر پایبندی به حقابه ایران به طور عملی هم در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. در سفر حسن کاظمی قومی سرپرست سفارت جمهوری جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و ولایت ننگرهار در شرق افغانستان مرکز تشخیص و کنترل بیماری دیابت یا شکر که با کمک مالی و فنی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد مرکز این ولایت ساخته شده و بهره برداری رسید. و حسن کاظمی قومی سرپرست سفارت ایران در کابل در سفر به ولایت ننگرهار در شرق افغانستان با تاجران حوزه شرق افغانستان هم دیدار و بر کمک ایران به آنان برای دستیابی به بازارهای جهانی تاکید کرد. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از ننگرهار.
جمهوری اسلامی ایران با تجار افغان در رسیدن به بازارهای بین المللی همکاری می نماید. جنگ اوکراین اهمیت تجارت ترانزیت از طریق ایران و افغانستان را چندین برابر افزایش داده است. حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان و سفیر ایران در کابل در سفرش به ولایت ننگرهار و نشست با تاجران حوزه شرق گفت تحولات پیش آمده اخیر در منطقه و جهان اهمیت موقعیت جغرافیایی ایران و افغانستان را بیشتر نموده است. وی گفت جنگ اوکراین همچنان اهمیت تجارت بین آسیا و اروپا را از طریق ایران و افغانستان چندین برابر نسبت به گذشته افزایش داده است. ایران در کابل گفت ننگرهار زمین های بیشتر زراعتی و آب فراوان دارد. ایران حاضر در سکتور کشاورزی در این ولایت سرمایه گذاری نموده و در بلند بردن ظرفیت های کشاورزان نیز همکاری نماید. محمد یونس مومن سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار در صحبت هایشان از روابط بین تاجران افغان و ایرانی به خوبی یاد نموده گفتند ایران یگانه کشور همسایه است که مرزهایش را هیچگاه بر روی افغانستان مسدود ننموده است. آنها همچنان خواستار کمک در ارسال پول تاجران این حوزه برای تجارت به خارج از کشور، بلند بردن ظرفیت بندر تجاری چابهار، راه‌اندازی نمایشگاه مشترک تاجران ایرانی و افغانی در ولایت ننگرهار و همچنان سرمایه‌گذاری تاجران ایرانی در سکتورهای مختلف در این ولایت شدند.
ما با کشورهای همجوار خصوصا با جمهوری اسلامی ایران که ما تقریبا در حدود 900 کیلومتر سرحد داریم و در طول تاریخ ما هیچ مناقشه تجارتی نداشتیم.
تجار ایران و تجار افغانستان با هم کش در کاروبار خوب با وفا هستند، خوب تعادل دارند. یگانه چیزی که ما را رنج میداد هر دن و امید است که من با هم نشوم این مشکلات اختلافات سیاسی است.
در این نشست سفیر ایران در کابل همچنان به تاجران حوزه شرق وعده داد که خواستهای آنان را در سطوح بالا پیگیری نموده و در عملی شدن هر چه زودتر آن همکاری خواهد نمود.
در مراسم روز جهانی پناهنده که پیشتر با حضور مسئولان استانی خراسان رضوی و نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مشهد و جمعی از فعالان مهاجرین برگزار شد، شرکت کنندگان از خدمات جمهوری اسلامی ایران برای مهاجرین افغانستانی طی بیش از 40 سال یاد و از آن قدردانی کردند. محمد داوود افشار فعال فرهنگی افغان از کسانی بود که در این مراسم سخنرانی و به خدمات جمهوری اسلامی ایران و مهاجرین افغانستانی و نیز همدلی و نزدیکی مردمان ایران و افغانستان اشاره کرد.
همانطور که همه می‌دانیم ملت مسلمان افغانستان سالیان متمادی است که مورد تهاجم قدرت‌های جهانخواه و نیروهای نیابتی آنها قرار گرفته است. موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان باعث گردیده که این سرزمین میدانی برای رقابت قدرت‌های بزرگ قرار بگیرد. پیامد جنگ‌های خانمانسوز در افغانستان فقر و آوارگی میلیون‌ها نفر از این کشور بوده است. اگر بخواهیم انصاف را رعایت کرده باشیم، بیان این نکته ضروری است که تاوان لشکرکشی‌های ابرقدرت شرق، شوروی سابق و ابرقدرت جنایتکار غرب آمریکا را بیش از هر کشوری ملت و دولت همسایه ما در ایران با پذیرش میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در طول 40 سال گذشته پرداخت نموده است. آغوش باز رهبران و ملت ایران باعث گردیده تا هموطنان من هر وقت کار به استخوانشان رسیده
و زندگی در کشور برایشان مصیبت بار گردیده است، به کشور دوست و همسایه‌شان یعنی ایران پناهنده گردد. این سخن هم خالی از لطف نبوده و نیست که بگوییم ما افغانستانی ها همان علاقه و پیوند قلبی را که با کشور خودمان داریم نسبت به ایران اسلامی نیز داریم. مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران تلاش و خدمت صادقانه در ایران را در اولویت های زندگی خیش قرار داده اند و عزت و تعالی ایران را عزت و سعادت خود تلقی می نماید. مهاجرین افغانستانی خود را صاحب ظرفیت های فراوانی می دانند که در صورت مساعدت